ساعت 3 به رادیو فردا گوش میکنید. حسن روحانی در واکنش به کودتای ترکیه گفت دوران کودتا در منطقه به سر آمده است. وزیر خارجه ایران برای ارائه گزارشی درباره رویدادهای ترکیه در جلسه غیرعلنی مجلس شرکت کرد. و آمریکا از ترکیه خواست اگر مدارک موثقی برای استرداد فتح الله گلن دارد ارائه کند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با خبرها و دو گفتگو. در آغاز مرور بر خبرها. خبرها را با نگاهی به آخرین تحولات ترکیه آغاز می‌کنیم. حسن روحانی در واکنش به کودتای نافرجام در ترکیه گفت دوران کودتا توپ یا تانک به سر آمده است. آقای روحانی امروز در سفر به کرمانشاه با اشاره به اینکه هنوز در منطقه‌ای هستیم که عده‌ای فکر می‌کنند با کودتا میتوان قدرت را جابجا کرد، تلویحاً از عربستان سعودی نیز انتقاد کرد. ساعاتی پیش از آن محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با حضور در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گزارشی از تحولات ترکیه و همچنین آخرین روند اجرای برجام ارائه کرده بود. در خبری دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا با نادرست خواندن ادعاهای ترکیه در مورد نقش آمریکا در کودتای نافرجام اخیر از آنکارا خواست اگر مدارک موثقی برای استرداد فتح الله گلن دارد ارائه کند. شماری از مقام‌های ترکیه از جمله رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور فتح الله گلن شخصیت مذهبی ساکن آمریکا را به نقش داشتن در تحولات اخیر متهم کردند، اما فتح الله گلن با محکوم کردن کودتای اخیر این اتهام‌ها را به شدت رد کرده است. بنابر گزارش‌ها از ارمنستان، افراد مسلح بامداد امروز مقر فرماندهی پلیس در ایروان را به اشغال خود درآوردند. شورای امنیت ملی ارمنستان در بیانیه اعلام کرده است مهاجمان چند نفر را به گروگان گرفتند و مذاکره برای آزادی آنها در حال انجام است. از سوی دیگر مخالفان دولت موسوم به گروه مجلس مؤسس در بیانیه اعلام کردند مقر پلیس را در صورت آزادی رهبر خود ژیریار سفلیان ترک خواهند کرد. آقای سفیلیان ماه گذشته به اتهام براندازی بازداشت و زندانی شد. یک سخنگوی گروه مجلس مؤسس گفته است هدف از شورش امروز براندازی دولت و آزادی تمامی زندانیان سیاسی است، اما بیانیه شورای امنیت ملی ارمنستان وقوع شورش مسلحانه را رد کرده است. به گفته مقام‌های فرانسه، پلیس این کشور دو نفر دیگر را در ارتباط با کشتار در شهر نیس که دست کم 84 کشته بر جای گذاشت، بازداشت کرده است. رسانه‌های فرانسه به نقل از مقام‌های قضایی این کشور خبر دادند که مظنونان یک زن و یک مرد هستند و بامداد امروز بازداشت شدند. پلیس پیش از این 5 مظنون دیگر از جمله همسر جدا شده عامل کشتار را بازداشت کرده بود. مقام‌های فرانسوی راننده کامیونی را که روز پنجشنبه آبران را در شهر نیس زیر گرفت، یک شهروند فرانسوی تونسی به نام محمد لهویج بوهلال معرفی کردند. از سوی دیگر رسانه‌های فرانسه گزارش دادند که فرد مهاجم روزهای پیش از حمله دست کم 2 بار با کامیون به محل رفته بود. و اکنون می‌پردازیم به گفتگوها. وقوع کودتا در ترکیه برای بسیاری از ناظران و تحلیلگران مسائل بین‌المللی غیرمنتظره بود. درباره دلایل وقوع این اتفاق در مقطع کنونی بابک قفوری آذر با حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین‌الملل گفتگو کرده است و نخست از او پرسیده است که چرا تحولات در ترکیه به سمت کودتا پیش رفت. حبیب حسینی فرد در برلن.
دست کم بخشی از ارتش هیچ وقت نتونست خودش رو با این سیاست‌های دولت اردوغان بعد از سال 2002 هماهنگ بکنه. ارتش خودش رو به اصطلاح مدافع و پایگاه و عمده اون سکولاریسم دوران آتاتورک میدونست. اردوغان به خصوص از زمانی که به قدرت رسید خب سعی کرد خصوص از طریق طرح ورود به اتحادیه اروپا در صدد خارج کردن ارتش از صحنه سیاسی ترکیه هم بر بیاد که با این اهرم تا حدود زیادی هم موفق شد. بیش از پیش ارتش به کنار رونده شد، برخی از سطوحش تغییر کردن به خواست اردوغان. در سالهای گذشته ما می‌دیدیم که بخشی از ارتش هم، بخشی از فرماندهان قبلی و سابقش و رده‌های میانی هم تحت عنوان اینی که مخالفن با اردوغان یا قصد کودتا داشتن رو محاکمه کردن، محاکمه‌های بحث‌انگیز. اینها همه بخشی از ارتش رو در موضع منفی نسبت به اردوغان قرار داده بود، ضمن اینکه محافلی هم در ارتش بودن که خب اون فتح‌الله گولان، جنبش فتح‌الله گولان، جنبش خدمت که زمانی متحد آقای اردوغان در به دستگیری قدرت بود بودن و اونها هم با توجه به اینکه دو بخش از جامعه سیاسی یا اجتماعی ترکیه روبروی هم ایستادن در سالهای اخیر، اون هواداران گولان هم در ارتش به نوعی بیش از پیش در موضع مخالفت با آقای اردوغان افتادن. همه اینها کمک کرده بود که ظاهرا این کودتا یواش یواش شکل بگیره. منتها خب به نظر میاد که کودتاگران هم به لحاظ تعیین لحظه و هم به لحاظ فنی و تدارکات دچار اشتباهات اساسی شدن.
سوال اصلی درباره این اتفاق همینه که آیا کودتاگران به همه تحولات واقف نبودن و برنامه‌ریزی‌های کامل نکردن، یا پشتیبانی‌ها یا اتفاقات پیشبینی نشده‌ای براشون پیش اومد که نتونن به نتیجه برسن؟
برخی عوامل دیگر رو در نظر نگرفته بودن. یکی اینی که به هر صورت درسته که آقای اردوغان توی تعطیلاته، ولی میتونه از همونجا هم به نوعی علیه کودتا وارد عمل بشه. نقش رسانه‌ها رو اصلا اینا به حساب نیاورده بودن که باید چجوری رسانه‌ها کنترل رو اعمال بکنن، طوری که آقای اردوغان از طریق یه شبکه تلویزیونی تونست خب بسیجی رو راه بندازه. و به نوعی به نظر میاد در همون کاتگوری و چارچوب کودتای آقای کنان افرین تو سال 1980 عمل کردن که این مسائل رو در نظر نگرفته بودند. ضمن اینی که خب آقای اردوغان در این هفته های اخیر به خصوص برخی از سیاستاش که در سطح جامعه هم زیاد هوادار نداره، از جمله در مورد مسائل منطقه‌ای رو اصلاح کرده بود، حتی با ارتش کنار اومده بود، بخشی از قدرتش رو که ازش حذف کرده بود دوباره بهش برگرده بود، از جمله اینی که بتونه در زمینه مقابله با کردها با دست بازتری عمل بکنه. اینها رو همه رو کرده بود و در همچین شرایطی بیان و اینها دست به کودتا بزنن به نظر میاد تابع این محاسبه بوده که اگر همین ایام دیگه نکنیم، شاید با توجه به تغییری که در ساختار سیاسی ترکیه به وجود میاد از طریق تغییر قانون اساسی که آقای اردوغان میخواد انجام بده، مجموعاً دیگه شرایطی نباشه که ارتش بتونه همین مقدار نیرو هم بسیج بکنه برای کودتا.
الان مجموع صحبت‌ها مبنی بر تحکیم قدرت آقای اردوغان هست پس از تحولات اخیر. فکر می‌کنید واقعاً قدرت آقای اردوغان به چه سمتی خواهد رفت؟
آقای اردوغان حداقل از این کودتا این هم باید گرفته باشه که جامعه به هر صورت بخشیش با این سیاستا موافق نبوده. همچنان این جامعه یک قطبی هست به طور نسبی و اگر بخواد همون سیاستا رو ادامه بده معلوم نیست که لزوماً این وضع بهتر بشه. توی همچین شرایطی که ارتش تضعیف شده و نه تو مسائل سیاسی داخلی دیگه میتونه بهش متکی بشه، تو عرصه منطقه‌ای هم دیگه اون قدرت مثلا برای حرفش رو کسی جدی نخواهد گرفت. و اگر همونطور گفته شد نیروهای سیاسی احزاب اینها در داخل خوب عمل بکنند که آقای اردوغان نتونه راحت اونا رو به کودتاچیا، به آقای فتح الله گولان نسبت بده و مخالفت‌ها و انتقادها رو سرکوب بکنه، همه اینها در کنار این که کشورهای غربی هم متحدان ترکیه هم چه نوع مواضعی بگیرن، چه رویکردهایی در پیش بگیرن، یه مقدار میتونه قدرت عمل آقای اردوغان رو محدود بکنه و این نگرانی که برای ابراز میشه رو آنچنان موردی برای بسیار تحققش ایجاد نکنه.
حبیب حسینی فرد و بررسی کودتای ترکیه. شماره گیر پیامگیر رادیو فردا، شماره پیامگیر رادیو فردا ببخشید 1-202-828-7220 1-202-828-7220. بشنویم که مخاطبان ما چه پیام هایی برای من گذاشتند.
این کودتای نظامی رو که در ترکیه میخواستن انجام بدن، این نظامی ها خوبه که آدم تو کشور خودش این خلاف ها را، این جنایت انجام بده؟ نه، هر کجای دنیا باشه خوب نیست. آقای اردوغان چون با ملت خودش بده، با کردها بده، داره کردها رو نابود میکنه، میکشه، اون برام مدتی بود که کمک به داعش میکرد و اسلحه به داعش میداد، مردم و ارتش اینو درک کرده بودن. ولی متاسفانه این ادعی که اومدن نذاشتن کودتا به سرانجام برسه، اینا بعدا تشریبون خواهند شد.
شما در مورد کودتا ترکیه چه فکر؟ واقعا شما فکر میکنید که این واقعی کودتا بود یا اینکه نه یک شد کودتا که توسط شد آقای اردوغان به خوبی طراحی شده؟ من که شک ندارم.
بله، آقای ظریف میفرمایند نگرانی برقراری و بازگشت دموکراسی در ترکیه تشریف دارند. ایشون اعدام‌ها، کشتارها، دستگیری زندانیان سیاسی، غارت و چپاول ثروت سرزمین و مردم مثل این که اصلا براشون اهمیت نداره. فقط حیوانی نگرانی برقراری دموکراسی در ترکیه هست. آفرین آفرین.
شما هم می توانید پیام های خود را به گوش دیگر شنوندگان برسانید با شماره 1-202-828-7220. و به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا انصاری معاون بازرسی دیوان عالی کشور میگوید بنابر رأی وحدت رویه از این پس مرتکبین جرائم نقدی که مجازات قانونی آنها 3 ماه حبس باشد، مطلقاً باید به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند. جواد کوروشی در آغاز گفتگویی با نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در تهران، از اهمیت گفته‌های این مقام قضایی پرسیده است.
زیر 3 ماه توی قانون نداریم. مگر در قوانین جست و گریخته ای که در گذشته داشتیم با قوانین جدید نسخ نشدن. اونا توشون 2 ماه هست. شده در قانون مجازات اسلامی به تقسیم بندی در درجه بندی جرائم شما مجازات زیر 3 ماه رو نداری اصلا.
آقای احمدی، پس چرا معاون بازرسی دیوان عالی کشور این مطلب رو مطرح میکنه اگر این مجازات خیلی کم هست یا اصولا نیست؟
خب به اصطلاح توضیح واضحات داده. البته ببینید، ما یه مطلبی داریم، قوانین جزایی ما غیر از قانون مجازات اسلامی که تغییرات و تبدیلاتی پیدا کرده به صورت یک کلیت مجموعه مورد توجه و تصویب و اجرا قرار گرفته، ما از سال 1310 قوانینی داریم در مجموعه قوانین ما معتبر لازم الاجرا نسخ نشده، خب مجازات در نظر میگیرن. مثل مثلا لزوم ثبت واقعی ازدواج، قانون شما سال 1310. انتقال مال غیر، قانون شما سال 1310 هنوز هم حاکم است. در گذشته مجازات های زیر 3 ماه را هم داشتیم و در قوانین جدید مجازات زیر 3 ماه نداریم، جزای نقدی داریم.
ایشون مطرح میکنن که قانون در این مورد نیست، ولی یک وحدت رویه که حکم قانون رو داره اینو تعیین میکنه، درسته این؟
نه، قانون است. ما جایی نداریم در قانون مجازات اسلامی شما یک عنوان مجرمانه ای که حبسش 2 ماه باشه، نداریم. از کردم فقط در قوانین گذشته احتمالاً وجود داره و شاید هم نیتشون این بوده که قضات ببین دستشون بازه در تعیین مجازات، کیفیات مخففه رو دارن همینطور که کیفیات مشدده رو دارن و میخواد تعیین کنه. تصریحا گفتن که کف نباید از 3 ماه کمتر باشه و بیشتر نابه قوانین پراکنده ای هست که در مجموع قوانین های ما هست کردن از سال 2010 تا هم الان قوانین رو داد که لازم الاجراست و حبسایی که در زمان قطعا آزادی ارزش بیشتری داشت و اگر میخواستن کسی رو حبس کنن همون 1 ماه 2 ماه خیلی زیاد بود، مثل الان به این صورت گستردگی نداشت.
آقای احمدی، آقای انصاری معاون بازرسی دیوان عالی کشور میگوید که مجازات غیر عمد زیر 2 سال هم میتونه جایگزین بشه، معنی این چی هست؟
مدتی است بحث حبس زدایی و تأثیر حبس روی انواع مجازات ها نسبت به اشخاص مختلف مورد نظر قانونگذار قرار گرفته. به جای این که ما بیایم از یک جمعیت 270,000 نفره زندانی برخوردار باشیم و یا به گفته وزیر کشور در اون گزارش مفصل و تأثیرگذار آسیبای اجتماعی که گفتن سالانه 600,000 نفر وارد زندان ها میشن که از 1 تا 10 روز فرزند در زندان بیشتر نمیمونه و مثلا این عدد نشست میشه. خب ما خیلی عناوین مجرمانه داریم که قانون گذاشت باید مجازات گذاشته و فعل واقع جرم نیست که طرف انجام داده، همون تکه بر غیر عمد بودن قصه، یعنی اون شخص به خصوص قصد مجرمانه نداشته اما اون فعل رو قانون گذار اومده براش جرم تعیین کرده و ایشون از باب ارشاد قضیه گفتن که مجازات هایی که فعل واقع حاصل جرائمی است که قصد مجرمانه درش نیست رو تبدیل کنن. این بسیار عالیه که ما این که در اروپا هم مثلا شما دارید.
نعمت احمدی، حقوقدان در تهران، را جایگزین کردن مجازات حبس کوتاه مدت.